شنونده های گرامی و جوانان عزیز، سلام، وقت شما بخیر. روی زمانی هستم با تقدیم برنامه امشب جوان در آینه جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. خب شنونده های گرامی، اخیراً درگیری ها میان نیروهای دفاعی افغان و گروه طالبان در بیشتر از ولایت های افغانستان شدت گرفته و بر اساس گزارش ها تلفات سنگین هر دو طرف داشتند. شب گذشته نیز در عملات طالبان در نیمروز قندوز 27 نظامی افغان کشته شدند. در ولایت تخار بر اساس گزارش ها غیر نظامیان به شمول کودک ها هدف قرار گرفته بود. درگیری در نگرهار و زابل همچنان ادامه دارد و ولایت هلمند و فرا همچنان گواه ناآرامی ها بوده است. در لابلای این همه درگیری ها افراد ملکی نیز متاثر شدند. وزارت داخلی افغانستان هم گفته که طالبان در جریان 28 روز گذشته بیش از 1160 حمله تهاجمی بر نظامیان و غیر نظامیان افغان انجام داده که تلفات سنگین به افراد ملکی وارد شده. ای که صدمه دیدن افراد ملکی در جنگ و تاثیرات حملات تهاجمی دو طرف بالای روند مذاکره چقدر تاثیر خود داره، در برنامه امشب روی همین موضوع صحبت میکنیم. مهمانان بحث برنامه آقای قیس زهیر و فرهاد یوسف زاده، آگاهان مسائل سیاسی را با خود داریم. مهمانان عزیز، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و برنامه را با آقای یوسف زاده آغاز میکنیم. آقای یوسف زاده، در آغاز اگر شما لطف کنین بگوین که تشدید درگیری ها چی پیامد بالای روند صلح مذاکره که در حال حاضر در دوحه جریان داره، چقدر این متاثر میشه؟ پیامد های بالای روند صلح مذاکره چی خواهد باشه؟
به نام خداوند بزرگ و مهربان، درود دارم خدمت شما و جناب آقای زهیر، همچنان میهنانی که از این دریچه صدای ما را میشنوند. تردیدی وجود ندارد که از زمان آغاز مذاکرات ایالات متحده آمریکا با طالبان یک دید چندگانه مبتنی بر تردید وجود داشته پشت سر از این مذاکرات، و پس از او که مذاکرات آقای زلمه خلیلزاد در دوحه با طالبان به نتیجه رسید، هم دولت افغانستان آگاهی چندانی از محتوا و پشت پرده ای توافقات نداشته. از همین رو یک همدلی و یک همگرایی در واقع ذهنی و نظری در باب مذاکرات صلح با طالبان وجود نداشته در داخل دولت افغانستان. از همین روی شگاف منجر به این شده که در واقع در میادین جنگ هم متاسفانه ما شاهد فجایع بسیار پیوسته و گسترده باشیم. زمانی که مذاکرات میان افغانی و بین دولت افغانستان و طالبان شروع شده، متاسفانه این به خشونت ها به شدت تشدید یافته و جغرافیای جنگ در سراسر افغانستان متاسفانه گسترده شده. به ویژه در چند روز پسین طالبان در 24 تا 26 ولایت افغانستان به صورت گسترده خشونت ها را تعمیم بخشیدند و بر اثر عملات دفاعی نظامیان افغانستان هم متاسفانه تعداد زیادی از مردم ملکی افغانستان صدمه دیدن. از همین رو من مطمئن هستم که تداوم خشونت ها و فراگیری خشونت ها ارتباط مستقیمی به مذاکرات دوحه میگذاره و در واقع یک نوعی از اعتماد زدایی میشه. چنانچه ما هفته پیش با تعدادی از اعضای تیم مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان صحبت کردیم، اونا به همین مسئله اشاره میکردن که ما از طالبان در واقع خواهش کردیم بارها که اگر ما و شما قرار است در میز مذاکره به نتایج ملموسی به صورت گذرا دست پیدا بکنیم، الزاماً باید در میادین جنگ ما شاهد کاهش خشونت ها باشیم. اما طالبان با پایورزی دارن بر مسائل که مطالبه خودشان است متاسفانه، و روی هم رفته در داخل افغانستان، یعنی فضای فکری به گونه شکل گرفته است که بیشتر مردم دیگه بی‌اعتماد شدن به حسن نیت طالبان در باب رسیدن به نتایج مطلوب در مذاکرات صلح. و به صورت قطع ما گفته میتونم که عناصری که در داخل نظام سیاسی افغانستان هستند و اینا خواهانی از این هستند که در واقع مذاکرات صلح با آجندایی که ایالات متحده آمریکا و طالبا و کشورهای منطقه دارن به نتیجه برسه، کوشش میکنن که از این فضا استفاده بکنن تا بتونن که مذاکرات صلح به طرف بنبست بکشن. از طرف دیگر عملکرد عینی طالبا هم متناسب با عرف در واقع مذاکرات صلح نبوده است و روی هم رفته. این موضوعات باعث شده که در واقع در مورد رسیدن به نتایج مطلوب تردیدهای بسیار کلانی در افغانستان شکل بگیره.
برمیگردیم به شما آقای ظهیر، شما را هم به برنامه خوش آمدید میگیم. آیا به نظر شما این تشدید جنگ که در حال حاضر دیده میشه در افغانستان، در قسم که آقای فرهاد هم گفت در 26 یا 28 ولایت افغانستان در حال حاضر جریان داره، اولتر از همه این افزایش حملات طالبان نشانگری چی است؟ آیا طالبان در پی یک امتیازگیری هستند در این مقطع زمانی یا خیر؟
عرض ادب دارم خدمت شما، شنونده های عزیز شما و به جناب یوسف‌زاده صاحب. از نظر ما فعلا ما در یک بازی ملامت سازی داخل شدیم، چون دو طرف ادعا میکنند که ما در حالت دفاعی هستیم و طرف مقابل حالت تهاجمی دارند. شما بهتر میدونید که ما این دو یک مرکز مشارکت، یک مرکز اطلاعات را شریک بسازند که در اینجا نیروهایی که نظارت کریسال باید باشه، نیروهایی که دو طرف متخاصم یا دو طرفی که در هم درگیر هستند که باید اطلاعاتشان شریک شود و رسانه ها و نهادهای مدنی که ایره نظارت بکنن و شفافیتی از ایره صحب بگذارن که فهمیده شوه کی حملات اول اقدام اول کی میکنه، کی روی کرد تهاجمی دارن. چون ما در حالت قرار داریم که ملامت سازی میکنیم، هر دو طرف کوشش میکنن طرف مقابل خود را نشان بدن که یا اراده به صلح ندارن. بخاطر که اینی ابهام باید زداده شود، ضرورت است با یک چنین یک مرکزیت ما داشته باشیم. خب بیایم در این مسئله کی خواستار صلح هست کی نیست، خواستار صلح به سود کی است، ما از این روی کرد میتونیم به یک نتیجه مطلوب برسیم. جنگ از مردم عوام قربانی میگیرن و هر طرفی که اگر صدمه میبینن، دو طرف مردم عوام وقتی قربانی میبینن در این خود به خود تاثیر منفی با روند مذاکرات صلح ایجاد میکنن، چون خوشبینی ها کم میشه و بدبینی ها افزایش پیدا میکنن. شما اگر صحبت معاون اول افغانستان آقای ملا صالح را شنیده باشین، در گذشته در مصاحبه خود گفتن که ما زمان داریم و طالبان ساعت، یعنی وقتی که طالبان ساعت دارن یعنی فشار بلای از وا وجود داره و کسی که زمان بیشتر داره وقت کشی کرده میتونن، چون در مذاکرات یک اصل ای از طرف مقابل خسته و مانده بسازیم که به کوتا بیاییم. به این دلیل ما گفته میتونیم طرف هم منافع خود را در عدم صلح جستجو میکنن، تداوم حکومت خود را در عدم صلح جستجو میکنن. بهتر از ما از بلیمینگ گیم برایم، ضرورت است ما یک مرکزیت نظارتی را داشته باشیم، از این حملات نظامی را نظارت بکنن و در پهلوی زیر در دوحه ما گروهی سیومی را نقش بدیم. گروهی سیومی دو طرفه در میز مذاکرش نشستن با کدام کلمات با هم توافق نمیرسن و مخرج مشترکشان چی است، گروه سیومی بر تشخیص بدن و نظارت بکنن و طرف تشویق بکنن. دقیقا امروز هر گروه میخواهد در میدان نبرد دست بلند داشته باشد تا در میز مذاکره بتانن خوبتر از مجرای قدرت صحبت بکنن. در این شکل نیست که هم طالب شاید روی کرده تهاجمی داشته و هم حکومت، بخاطر که اینی حالت ما واقعیت ها ایراز پیدا کرده باشیم و از بلیمینگ گیم برآمده باشیم، ضرورت است با اینی خالیگاه را باید ما پریم.
خب آقای ظهیر، کی میتونه که این خالیگاه را پر کنه؟ کی ها میتونن که در میدان بیاین و قسمه که شما گفتین که باید نظارت شود، کی ها میتونه که نظارت کنن و گروه سیومی که شما زو یادآور شدین، چی کسایی میتونن که در رأس گروه سیومی قرار بگیرن تا از روند گفتگوها درست نظارت کنن؟
گروه سیومی هدف مکش خاصی هستن، مثال از اقشار مختلف، گروه های مختلف سنفی که بی‌طرف هستن، در داخل در جنگ نبودن، نه به طرف نه به طرف حکومت سرباز دادن، نه به طرف طالب سرباز دادن، یا میتونن یک گروه بی‌طرف میانجیگر باشد. و در مسئله دیگری که اطلاعات باید شریک شود، این ضرورت از نهادهای بین‌المللی، قوت‌های بین‌المللی به این را به رسمیت بپذیرند. در میز مذاکرات وقتی که صحبت میشه و ملامت سازی صورت میگیره، این مرکز اطلاعات شریک اطلاعات امنیتی باید در یک موقعیت صورت میگیره و نیروهایی که نهادهای حامی سال در اینجا نظارت بکنن، نقش نهادها را نهادهای رسانه‌ای را تعریف بکنن، نقش نهادهای مدنی را تعریف بکنن و یا در اینجا عضویت داشته باشن. دو گروهی که در مقابل هم میجنگن، اطلاعات اول در اونجا نشان بدن که کی روی کرده تهاجمی دارن.
خب آقای فرهاد، آیا ممکن است که از درگیری هایی که در حال حاضر جریان داره نظارت شوه؟
من فکر میکنم در شرایطی که فعلا در افغانستان حاکم است، ما نمیتونیم گفته آقای ضعیف صاحب امو گروه سومی را تصویر بکنیم یا امو تدائی بکنیم در واقع نحوه به وجود آمدن و شکل گیری شه. به خاطر از این که در افغانستان متاسفانه تنها چیزی که وجود نداره یک نظم است. ما در نظم سازی به صورت پایه افغانستان مشکل داشتیم و متاسفانه حکومت هم در درازای دو دهه کارش در افغانستان نتانسته در واقع همین نظم ایجاد بکنه. مثلا در افغانستان خلای وجود یک جامعه مدنی نیرومند که بتونه در واقع با یک نگاه ابزاری تحولات افغانستان از زیر نظر داشته باشه مبتنی بر خیر جمعی در کشور وجود نداره. دسته های دیگری که به صورت پراگنده در کنار و حوالی ساختار حکومت افغانستان فعالیت میکنن، اینها هم در واقع نگاه ابزاری نسبت به در واقع فعالیت ها و کنش هایشان در افغانستان دارن. جامعه بین المللی هم به تناسب وضعیت پیش آمده امو در واقع اقتداری را که چند سال پیش داشته متاسفانه نداره یا به گونه ای شانه خالی شده از مسئولیت ها. بناهن در این میدان تنها طالبان حضور دارند و دولت جمهوری اسلامی افغانستان. این دو طرف هم بر هیچ حساسی با یک دیگر اعتماد متقابل ندارن و در واقع دیدگاه های مشترک وجود نداره که ناشی میشه از امو عدم حسن دید نسبت به پروسه و مذاکرات صلح که از امو بعد ایجاد شده بود. اما آنچه میتونه در واقع مبین خلای رفتاری دو طرف باشه است که هر دو طرف حقوق اساسی و مدنی مردم افغانستان نادیده گرفتن، حقوق بشر در افغانستان به صورت پیوسته و متعدد نقض کردن و کودکان و زنان و پیر و جوان مردم افغانستان متاسفانه در جای جای این جغرافیا به خاک و خون کشیدن که به هیچ وجه مبین یک دید انسانی و معقول و مطلوب نیست. من فکر میکنم وضعیت جاری متاسفانه وضعیتی است که بیش از پیش افغانستان به طرف پرتگاه سقوط و بحران میبرد.
خب آقای فرهاد، در از افراد ملکی اگر یاد کنیم، تبندری درگیری ها، در شدت درگیری ها، در حملات که در ولایت های بیشتر افغانستان انجام یافته در چند در اواخر، غیر نظامی ها صدمه دیده، در هلمند هزاران نفر بیجا شد، در تخار گفته میشه که افراد ملکی از بین رفته و وزارت داخله هم طوری که در آغاز برنامه گفتم هم تلفات تایید کرده که تلفات سنگین بر افراد ملکی وارد شده. شما چی فکر میکنین که این وضعیت باید در گفتگوهای سال تا چی اندازه وارد شود، مطرح شود و تا چی اندازه میتونه که تاثیر خود داشته باشه؟
دقیقا چنان که شما فرمودید، در افغانستان اولین قشری که قشرهای همیشه شهروندان هستند، افراد ملکی هستند که در واقع فقط خواستار صلح و تامین ارزش ها و حقوق انسانی و شهروندیشان هستند. طرف های درگیر جنگ که عبارت از دولت افغانستان و به صورت عمده گروه طالبان است، اینا در واقع بیشتر طالبا به هیچ وجه من الوجود ارزش های انسانی و حقوق اساسی شهروندان این سرزمین اینا اعتبار نمیتن و ارزش قائل نیستن. از این رو در واقع دخالت دادن این تحولات واقعیت زجرآور و غیر انسانی به متن مذاکرات صلح در دوحه متاسفانه نمیتونه در دوا بکنه، به خاطر از اینکه طرف ها عملا شاهد هستن که نیروهایشان، جنگجویانشان در افغانستان چه بلایی بر سر این مردم بیچاره و مظلوم میارن. به صورت روزمره در این سرزمین افراد ملکی بیجا میشن، به صورت دست جمعی به قتل میرسن، در واقع حقوقشان ازشان سلب میشه به عنوان یک انسان، حقوقی که به صورت اساسی و طبیعی از او برخوردار هستند، این گروه ها و نیروها از مردم افغانستان میگیره و نماینده های از یاب در واقع کاخهای مجلل در دوحه می نشینن تا روی موضوع افغانستان به نتیجه برسن، بدون از اینکه به شهروندان مردم به شهروندان افغانستان احترام داشته باشن و ملتفت باشن به حقوق اساسی مردم. و به نظر من با توجه به همین ساختار و خطکشی هایی که در روند مذاکرات صلح چی در سطح ملی و منطقه‌ای و بین المللی وجود داره، مذاکرات به سمت برده رایست که هیچ گونه توجهی به وضعیت مردم مظلوم افغانستان نشه. من چنان که پیشتر خدمت شما عرض کردم، یک ویدیو کانفرانس به صورت مستقیم داشتیم با تعدادی از هیئت مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان در دوحه و ما به صورت صریح براشان گفتیم که شما تحولات وارد متن مذاکره بکنین، شما وضعیت در میان بگذارین که با این وضعیت چگونه میتوان به صلح رسید. وقتی اعتمادی وجود نداشته باشه، وقتی هیچ گونه دلگرمی و در دو طرف دیده نشه و مردم افغانستان کمافی سابق قربانی بتن و با این وضعیت نمیشه به صلح رسید. اونا گفتن که ما در نشست های جداگانه ای که داشتیم به صورت پیوسته اولویت مباحث ما همی بوده که شما بیان اول اولویت به وضعیت مردم افغانستان بتن، بگذارن که اونا اعتماد بکنن به این مذاکرات، بگذارن که اونا امیدوار باشن به اینکه این مذاکرات بتونه به نتیجه برسه. اما گفتن که طالبا به هیچ چیزی توجه نمیکنن الا دعا. امر نخبه است که در واقع مبنای مذاکرات ابو توافق ایالات متحده آمریکا با طالبان باشه و دوم این که در واقع حکومت جاری هیچ گونه رسمیتی نداشته باشه در مذاکرات. تنها روی این دو اجندا پافشاری میکنن بدون از اینکه هیچ گونه بدیلی پیشکش بکنن. و دولت افغانستان، اعضای تیم مذاکره کننده که از جانب دولت افغانستان رفتن، اینا پکیج های مختلف دارن، الترنیف های گوناگون دارن که در صورت عدم قبول طالبان میتونن گزینه بعدی رو براشون به صورت تعدیلی پیشکش بکنن. اما طالبان تنها روی همو گزینه های در واقع ثابت خودشان و غیر قابل تغییر خودشان تاکید میکنن. با این وضع متاسفانه انتقال وضعیت تراژیک مردم افغانستان به میز مذاکرات هم نمیتونه در واقع دگرگونی ایجاد بکنه در مسیر سخت مذاکرات افغانستان با طالبان.
و آقای ظهیر، نظرات شما را هم در این مورد میشنویم.
من یک مسئله دارم که آقای یوسف زاده اشاره کردن که شورای عالی مصالحه برای یک فرصت مساعد ساخته بودن که صحبت بکنن با هیئت مذاکره کننده. چرا این شورای عالی مصالحه با هیئت مذاکره کننده طالبان را زمینه را مساعد نساختن؟ چرا دیدگاه دو طرف گرفته نشده؟ این دیدگاه یک طرف است. من بیشتر هم اشاره کردم، ما در فعلا در فضای اساسی قرار داریم و ملامت سازی را فضا ایجاد میکنن، هر طرف نشان میده که طرف مقابل ما خواستار صلح نیست. ما به خاطر که با یک وضعیت مطلوب دست بیابیم باید همه وجوه مشترک و عدلیات مشترک و تمایلات مشترک و خطوطی که قابل انتقاد پذیری است باید در مذاکرات صلح باید تشخیص بدیم. این گروه سیومی میتونه یه خلا را پر بسازن. حملات بالای افراد ملکی هر چقدر برایشان صورت میگیره، هر دو طرف اگر نقص میکنه برای افراد ملکی صدمه میبینن، خوشبینی راجع به صلح کاهش مییابه. شما شاهد هستین که دیروز حمله ای که در منطقه تخار مسجد سفید بارک صورت گرفته، بالای مسجد حمله هوایی صورت گرفته، در اونجا قاریای قرآن که سنشان که از 13 سال تجاوز بیشتر نمیکنن واسه دمه دیدن و در شفخانه تخار صدقی میشن. معاونیت اول انکار میکنه. دیدبان شفافیت، دیدبان حقوق بشر امروز نگرانی خود ابراز کردن که شما چرا ادبیات شما تهدیدگونه است بر کسایی که مستندسازی کردن که اینا افراد ملکی صدمه دیدن. ما نباید آزادی بیان سانسور بکنیم. از نهادهای مدنی که ما در سال 2014 داشتیم، پس از سال 2014 از طرف حکومت های مستبد یا فساد پیشه به انواع مختلف یا سرکوب شدن. شما مظاهره فرخنده را شاهد بودین، شما مظاهره ده ها مظاهره دیگر شاهد بودین که در جاده های کابل مردم جمع میشدن، خواسته های خود با حکومت ابراز میکردن. امروز برای جرات کسی کرده نمیتونست در جاده استاد شود، به خاطر عزیز که در مثل حادثه دهی جوزا خلق نشود. آقای یوسف زاده خودشان هم در حادثه دهی جوزا دادخواهی میکردن. امروز چرا جاده ها کسی برآمده نمیتونند؟ چون یک نحوه دیکتاتوری وجود داره و نهادهای مدنی و بی‌طرفه نمیگذارن فضا برشان خلق میکنن، فقط دیدگاهی باید طرفانه خلق شود. در چنین فضایی ما نمیتونیم بسیار خوشبین باشیم که ما به یک سال میرسیم. در حیات مذاکره کننده ما آیا صلاحیت مسائل غیر از آتش بس دیگر مسائل صلاحیتشان ندارن؟ بیشتر از یک ماه میشن یا تا بال به ادبیات اولیه که با اصول اجنده مذاکراتی که یا چگونه یک دیگر تعریف بکنن و چی بگوین تا بال به توافق نرسیدن. این ضعف از دو طرف نیست. اینجا نشانگر از این است که دو طرف اینجا ضعف هم از خود دارن و نمیخواهن یا نمی کسایی هستن اجازه نمیدن. ما صحبت آقای امین احمدی را شنیدم در یک از رسانه‌ها داشتن. تا به حال حیات مذاکره کننده نتونستن که یک وقت یا یک سی وقت غذا بتونن که غذای مشترک نوشیدن کنن، گرد هم بشینن. در چنین فضایی که تا به حال نتونستن که از هم دیگه جدا نگهداری شده، آیا میتونن که ما امیدوار باشیم که بین از یه نقطه مشترک خلق میشه؟ شما میبینیم که در تاریخچه سلسازی نشان میتن که هر زمانی که جنگ بوده گروه ها بین هم در یک تفریح، در یک رخصتی کریسمس یا سال نو تانستن که تعامل داشته باشن، در وقتی آتش بس کوتاه رفتن یک دو طرف دیدن کردن، فردا و میدان جنگ سر بودن. چرا حیات مذاکره کننده بیشتر از یک ماسک باید دیگر در یک میز تام غذا نمیخورن؟ خب اینجا نشان میتن که کسایی هستن یا اجازه نمیتن. ما به مخاطر تاکید داریم نیروی سیرمی، نهادهای مدنی و رسانه ها باید اجازه پیدا کنن و در از دو طرف باید نظارت بکنن، واقعیت ها رو با مردم برسانن تا از آن عمومی شکار شایع و توطئه نشن.
آقای فرهاد، آقای یوسف زاده، شما بگوین که چقدر این وضعیت با این وضعیت موجوده مردم افغانستان امیدوار باشند که اونا بعد از این مورد حمله قرار نمیگیرن، هدف قرار نمیگیرن، اونا چقدر امیدوار باشند به نتیجه مثبت این گفتگوها؟
با کمال تاسف اگر یک دید واقع‌گرایانه با تحولات افغانستان داشته باشیم، متاسفانه همیشه مردم افغانستان زیر بار باورهای آرمانی قرار داشتن و هیچگاه گذاشته نشده که مردم، افکار عمومی مردم افغانستان در واقع با یک از یک مجرای واقع بینانه به قضایا نگاه کنه. آنچه مبین وضعیت موجود است، همون قسمی که آقای زهیر صاحب گفتن، وضعیت در میز مذاکرات هم مطلوب نیست و در واقع هیچ گونه گام اساسی به پیش گذاشته نشده که خودش در درجه اول موجب نگرانی و تردید مردم افغانستان نسبت به این فرایند میشه. مسئله دوم در واقع گسترش جغرافیای جنگ است که هر روز بیشتر از روز دیگری از مردم افغانستان قربانی میگیره. شوربختانه گپ آقای ضعیف صاحب در قسمت عدم انسجام هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در دوحه در واقع بر مردم افغانستان واضح است که این هم میتونه یک عامل باشه به خاطر ناامیدی مردم افغانستان نسبت به این پروسه و نتایج و تبعات مطلوبش. متاسفانه از امو ابتدایی که هیئت مذاکره کننده از جانب دولت افغانستان انتخاب می شد، ما مشمول جامعه مدنی و تعداد زیادی از نخبگان افغانستان خواستار از این بودیم که فرایند گزینش این اطراف مبتنی بر کیفیت باشه، مبتنی بر میزان دانایی و تجربه کاریشان باشه که بتونه به صورت مقتدر از ارزش‌های 20 سال گذشته و از دستاوردهای دموکراتیک مردم افغانستان پاسداری بکنه. اما با کمال شوربختی، چنان که در درازای تاریخ سیاسی افغانستان مشهود بوده، سیاستگران با دید ابزاری نسبت به پدیده ها در راستای حفظ قدرت همیشه کوشش کردند که منافع خودشانه و نگاه مطلوب خودشان نسبت به منافع شخصی را اولویت و ارجحیت بدن نسبت به خواست و مطالبات مردم افغانستان. و شوربختانه قضیه چنان پیش رفت که مردم افغانستان توقع نداشتن این یک نقد بزرگ بر کارکرد دولت در راستای چینش افراد مذاکره کننده از آدرس مردم افغانستان در میز مذاکره دوحا بود روی هم رفته. در واقع تمام تحولات و تمام وقایع را که کنار هم دیگر قرار بدیم، یک واژه تلفیقی می برای مبین بر اینکه مردم افغانستان میزان امیدواری و اطمینانشان نسبت به نتایج مطلوب مذاکرات میان افغانی بسیار زیاد کاهش یافته و اگر این روند با می شیوهی که به پیش میره ادامه پیدا بکنه، متاسفانه مردم افغانستان دیگه به صورت کامل و مطلق ناامید میشن نسبت به پیامدهای این مذاکرات و به نتیجه رسیدن این مذاکرات.
و آقای ظهیر، شما چی میگین که با این حال، با این وضعیتی که در دوحه جریان داره، آیا این مذاکرات ادامه خواهد بیافه و یا ای که نتیجی مطلوبه که قسمه که آقای یوسف زاده گفتن که مردم قدر خوشبین نیستن، شما هم به این نظر هستین یا خیر؟
ما به این نتیجه رسیدیم، مردم افغانستان به این نتیجه رسیدن، جنگ رای حل نیست. وقتی که ما میگیم با جنگ نمیتونیم میدان پیروزی را، بیرق پیروزی را بلند بکنیم، رای حل سیاسی است. وقتی در میدان سیاست کشیدیم، باب گفتگو باز است که ما در مرحله باب گفتگو هستیم و اگر امروز هم که در باب گفتگو به نتیجه نمیرسیم، پس به روی کرد نظامی میریم که یک دلیل امی هم شده میکنن. خب ما آیا از ارزش های 20 ساله خود ما احترام قائل هستیم؟ اگر قائل میبودیم در جاده کل پشت یک بانو را نیروهای امنیتی لتکوب میکرد؟ ما اینجا چیزهایی که ادامه کنیم با طرف مقابل شرط گذاشتیم، آیا خود ما باورمند به او هستیم؟ با آزادی بیان باورمند هستیم؟ آیا دکتاتوری سرکوب در راست خود قرار ندادیم؟ خودی و غیر خودی را تعریف نکردیم؟ خب وقتی که خود ما باورمند نیستیم در میز مذاکره، وقتی که را نشان میدیم، این هدف نیست از نظر ما، یک ابزار است. و به این نظر هستم که ما به یک نتیجه مطلوب میرسیم، لیکن زمانگیر. شما میدونین که جنگ افغانستان تاریخچه 40 ساله داره. به ختم جنگ افغانستان، درست است، ما با 40 سال بین هم کشتخون کردیم، به شکل مجازا، به یک دروزه یا یک ماه دو ماه نمیتونیم که درد 40 ساله را یک بارگی حل کنیم، لیکن باید قدم های اولیه مستحکم، آهسته و پیوسته باید باشه. نگرانی ما در اینجاست، چرا تا یک ماه نتونستیم با جنگ سمبول ها نتونستیم، یا جنگ ادبیات که ما با یک دیگر در میز مذاکره و کدام ادبیات یک دیگر را تعریف بکنیم، تا بالا به این نتیجه نرسیدیم. من نگرانی ما در اینجاست که ما چرا در اینجا ضعیف، در قدم اول ما چرا ضعف از خود نشان میدیم، لیکن رای حل ما همه مردم به این نتیجه رسیدن که صلح هست. بدون رای حل سیاسی ما نمیتونیم به میدان جنگ به نتیجه مطلوب برسیم.
بله. و در اخیر برنامه هستم، آقای یوسف زاده بیرون رفت از ایالت چی است تا ای که حداقل کم از کم مردم بیگناه، افراد ملکی در ای درگیری ها، در لابلای ای همه جنجال ها هدف قرار نگیرند؟
با تأکید به سخنان پیشین، بازم در این مورد باید گفت که افغانستان سرزمینی بوده که در واقع در درازای 14 پیشتر گذشته پیوسته در باطلاق منازعات استفا زده و مردم افغانستان پیوسته قربانی منافع راهبردی و ژئوپلیتیکی و موجود در منطقه و سطح جهان شده. و شور بعد گذار از وضعیت موجود مبین دو کار است: همین که در عرصه داخلی کار صورت بگیره، در سطح ملی کار صورت بگیره، در باب از این که ما گفتمان صلح در واقع شکل بدیم در این فضای فکری و اپستمه این گفتمان باید اون مردم سالاری باشه و گزاره های مختلفی که در واقع در چارچوب حقوق فردی و شهروندی میچرخه در اینجا جا به جای شوه. ما در افغانستان یعنی در میان جامعه افغانستان، در لایه ها و اقشار مختلف جامعه افغانستان، شما میبینید که ادبیات جنگ و تخاصم متاسفانه موج میزنه. هیچ کسی خم نمیزنه، هر کجایی که شما سر بزنین داد در واقع منازعه و جنگ میبرایه که مبین یک کار سیستماتیک و نظاممند در این زمینه است که هم حکومت باید یاری برسانه فراینده و هم نهادهای مدنی به صورت در واقع استاندارد تقویه شوند و فرصت برشان داده شود که بتونن در این حوزه کار بکنن تا صلح‌سازی بومی شکل بگیره. در مرحله دوم چنانچه آقای ظهیر فرمودند، من فکر میکنم که تنها راهکار رسیدن به نتایج مطلوب در این زمینه است که ما از دریچه با دیپلماتیک و از دریچه مذاکره و سیاسی بیایم راه حل منطقی را به خاطر گذار از بحران موجود از باتلاق موجود پیدا بکنیم، که در هر دو حوزه متاسفانه هنوز ضعف ها به شدت در واقع قابل دید است و افغانستان با وضعیت موجود راه دور و درازی را فراروی خود دارد تا بتانه به منزل مقصود یعنی صلح برسد. تا زمان که یک انسجام سیاسی شکل نگیره و گروه های جنگجو روی میز مذاکرات به نتیجه نرسند و اینا دست همکاری و وحدت نتن به یک دیگر، متاسفانه از این گسست موجود قدرت های منطقه‌ای و قدرت های جهانی استفاده خواهند کرد و افغانستان پیوسته در آتش جنگ و در واقع بدبختی خواهد سوخت.
آقای فرهاد یوسف‌زاده آگاه مسائل سیاسی و همچنان قیس ظهیر آگاه مسائل سیاسی از